با از آن شورشی این دریقا از این داغ سر این دلیل از این جا که قامت دوتا کرده ام خبر را لباس عزا کرده ام خبر تیم با سینه بود خبر بود که سنگین براهینه بود.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی که هر روز با برنامه‌های صبحگاهی رادیو معارف همراه هستند می‌دونند در این حوالی ساعت یعنی هفته صبح ما به استقبال آیت الکرسی می‌ریم، آیاتی از کلام الله مجید که ازشون نور می‌گیریم، ازشون انرژی می‌گیریم برای روزمون. امیدوارم قرآن کریم و کلام الله مجید همیشه حافظ و نگهبان انقلابمون باشه. با هم آیت الکرسی رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه.
عزیزان، یکی از ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که زیاد در موردش صحبت نشده حضور ایشون در جمع خانواده است. اون عزیزانی که دوران امام خمینی رحمت الله علیه بودند و خاطرات متعددی از ایشون دارند باید برای جوانترها نقل کنند. یکی از عکس‌هایی که نسبتاً البته مشهور این عکس از امام عزیز ما همون عکسی بود که ایشون در آشپزخونه و در حال ریختن چای بودن و خاطرات فراوونی از نزدیکان امام درباره مهر و عطوفت ایشون در دسترس اما کمتر گفته شده. امام خمینی قدس سره شریف در فروردین ماه سال 1312 عازم سفر حج شده بودند. در بین راه از بیروت لبنان نامه‌ای به همسرشون نوشتن که واقعا خوندنیه. عزیزانی که نامه رو ندیدند حتما نگاه کنن، جستجو کنن و این رو بخونن. امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به همسر مکرمشون می نویسند: تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتا جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. خب، با مرور این بخش از نامه حضرت امام به همسر مکرمشون، میخواییم بخشی از کارشناسی برنامه رو تقدیمتون کنیم که به همین موضوع میپردازه: اخلاق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خانه و در جمع خانواده. به میهمانی کلام حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. امروز 14 خرداد ماه، مصادف با 35 سالگرد رحلت امام خمینی، با توجه به اینکه امام راحل ابعاد مختلفی داشتند از حیث علمی، انقلابی، سیاسی، اجتماعی و مسائل مهمی از این دست، در این فرصت کوتاه بخواییم نیم نگاهی داشته باشیم به سیره و روش ایشون در خانواده و تربیت فرزندان. امام راحل که خودشون تربیت شده مکتب قرآن و اطلاعات بودند، رفتار و برخوردشون با خانواده کاملا قرآنی و برگرفته از اطلاعات بود. همان گونه که جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بودند: خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی است که نسبت به خانواده اش بهترین برخورد داشته باشه، و من پیغمبر از همه شما در این خصوص بهتر و برترم. امام هم به تأسی از جدشون بهترین برخورد رو در منزل با خانواده داشتن که به چند موردش اشاره میکنیم. 1. احترام فوق‌العاده برای همسرشون قائل بودند. به گواهی خانمشون و فرزندانشون هیچ وقت به خانم دستور نمیدادند و اگر چیزی رو میخواستند میگفتن بگویید مثلا لباس ما رو بیارن، بگویید لامپ روشن کنن. صریح دستور نمیدادن که شما چنین کاری بکنید. تا خانم سر سفره حاضر نمیشدن دست به غذا دراز نمیکردن. یک فیلمی تلویزیون گاهی نشون میده در ایام رحلت ایشون یا به مناسبت های دیگه که میزبان سران کشورند و در یک ضیافت افطاری رؤسای قوا و مسئولین عالی رتبه شرکت دارند. امام بعد از نماز مغرب و عشا با آنها خوش و بشی داره، اما برای ادامه ضیافت اونجا نمیمونند و بعد معلوم میشه که ایشون رفتن با خانمشون غذا بخورند. در منزل به خانم کمک میکردن و گاهی که به مسافرت میرفتن از دوری ایشون اظهار دلتنگی میکردن و مرتب به بچه ها سفارش میکردن که احترام خانم رو حفظ کنند و میفرمودند خیلی برای من سختی کشید و رنج تبعید رو تحمل کرد. مرحوم حاج احمد آقا میگه که روزای آخر عمرشون بود که دست مادر رو در دست من گذاشتن و فرمودن بدون رضایت مادر هیچ کاری انجام نمیدی، و به خانم فرمود من حق تو رو به درستی به جا نیاوردم، مرا حلال کن. این روش ما رو به یاد سخن نورانی پیامبر میندازه که فرمود ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم، یعنی این تنها انسان کریم و بزرگواره که حرمت زنان رو حفظ میکنه و این تنها شخص لئیم و پلیده که به خانمها اهانت میکنه. این یک مورد. مورد دوم اظهار محبت و علاقه به فرزندان به گفته بچه های ایشون. میگن که ما وقتی وارد اتاق میشدیم اگر مشغول خواندن قرآن بود همون لحظه سرشون رو از قرآن بالا میگرفتند و میفرمودند اجازه میدید این صفحه رو بخونم و بعد با شما صحبت کنم، که ما شرمنده میشدیم از این بزرگواری و لطف ایشون. و همیشه با لبخند با ما رو بلو میشد و همه ما خیال میکردیم ما رو بیش از همه دوست داره، و تا آخره متوجه نشدیم که بالاخره آقا کدام یک از ما رو بیشتر دوست داره. این یعنی تقسیم محبت و علاقه بین همه فرزندان که یک دستور اسلامی است. و به خانم فرمودند به فلان دخترمون نگید که من فردا عمل دارم، چرا که شاید ناراحت بشه. محبت و علاقه و عاطفه رو ببینید. نمونه سوم، سفارش قولی و عملی در خصوص بچه ها و نوه ها. آقا می فرمودند بگذارید بچه ها بازی کنن، مبادا تا وقتی به سن تکلیف نرسیدن با اونها امر و نهی کنید. و جالب اینه که خودشون هم با بچه ها بازی میکردن. مرحوم حاج احمد آقا میگه گاهی که سرزده وارد اتاق امام میشدم میدیدم امام چهار زانو روی زمین نشسته و پسرم علی آقا که کوچیک بود روی دوشش نشسته به مشغول بازی کردنه. چهار، همیشه به دختران سفارش میکردن که اهل سازش با همسرانشون باشند و آنها را به بچه پروری تشویق میکردند. و در موردی به یکی از نوه هاشون که دختر بوده و دارای فرزند، خب طبیعتاً فرزندم گاهی بازیگوشی میکنه اذیت میکنه، بیشون فرموده بودن که من حاضرم ثواب همه عبادت هام رو به شما بدم و ثواب تحمل فرزند پروری تو رو دریافت کنن. این شیوه و سیره از کسی است که از هیچ قدرت پوشالی و جهنمی دنیایی ستمگران باکی نداره، در خانه این گونه برخورد میکنه و در بیرون اون گونه فریاد میزنه. بسیار مناسبه که ما هم از سیره و روش ایشون یاد بگیریم و به خانه و خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای بدیم. از مرحوم حاج مصطفی که پسر بزرگ ایشون بوده نقل شده که به ما گفتند امام در آغاز زندگی مشترکشون با خانم وقت زیادی میذاشتن برای اینکه با خانم باشند. مطالعه و تحقیقاتشون رو معمولا در سحرگاهان انجام میدادند که بودن با خانواده رو به عنوان یک اصل تجربه بکنند و حق خانواده رو ادا کنند. انشالله ما هم بتونیم در حد خودمون رهرو و راه ایشان باشیم و همانند ایشان برخورد مناسب و خوبی با خانواده داشته باشیم. خدا رحمت کنه امام راحل رو، همسرشون رو و دو فرزند و جگرگوششون رو. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم خدای متعال به ایشان درجات عالی و والا مرحمت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دلیل آشفت حالی را که تقدیم تو کرد، وحشت آن جای خالی را که تقدیم تو کرد، فرصت گل چیدن جمالش با تو اینکین با جلالی را که تقدیم تو کرد، در طلوع گریه ها ای آزمان چشم من کهکشان لایزاری را که تقدیم تو کرد.
آه ای بارا هر که بوسر این زلالی
درباره امام خیلی حرف زده ایم، همه از دوستان، از دشمنان، از ایرانی و غیر ایرانی و مسلمان و غیر مسلمان از این مرد بزرگ تجلیل کردن، عظمت او و جلالت و شأن او برای همه مسلم است. نسل جوان ما که امروز با قدرت و نشاط دارد راه افتخار و عزتی را که این مرد بزرگ در مقابل ما باز کرد طی می کند، مایل است از امام خود چیزهای بیشتری بداند. از این 31 سالی که بنده از دوران جوانی تا رحلت اون بزرگوار طول کشید، البته 14 سال ایشون در تبعید بودن، ما به ظاهر از ایشان دور بودیم، اما در فضای ذهن و مسیر امام بودیم، از او جدا نبودیم، همون 14 سال هم در واقع با امام بودیم. درسته که شاگردان امام و آشنایان با امام، امام را در یک حد بالایی با عشق و محبت دوست می داشتن، اما اون چه درباره امام گفته شده از منشأش محبت نیست. محبت منشأش اون خصوصیاتی است که در امام بود. نکته دوم این است که این شخصیت دارای ابعاد گوناگون هیچ اصراری و عجله‌ای نداشت که اون زیبایی‌ها، درخشندگی‌های وجود خود را به رخ کسی بکشد. هر وقت، هر جا تکلیف شرعی او را وادار به یک حرکتی کرد، یک بعدی از ابعاد آشکار شد.
ویژه برنامه صبحگاهی ارمغان رو در روز 14 خرداد ماه تقدیم شما عزیزان میکنیم. ویژه برنامه‌ای که به ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. همونطور که خدمتون عرض کردم، یکی از این ابعاد مهم نگاه عارفانه حضرت امام به مسائل هست و به دنیا و گنجاندن مفاهیم بلند عرفان اسلامی در قالب شعر هست. چند بیت از ابیات و اشعار ایشون رو انتخاب کردم تقدیمتون میکنم، به این امید که انشالله بیشتر وقت بگذاریم و این ابیات و این اشعار رو مطالعه کنیم. غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود. غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود. این خماری از سر ما میگساران می رود. پرده را از روی ماه خیش بالا می زند. غمزه را سر می دهد. غم از دل و جان می رود. بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود. زاغ با صد شرم ساری از گلستان می رود. محفل از نور رخ او نور افشان می شود. هر چه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزانی که با ویژه برنامه ارمغان همراه هستید. همچنان هم کنارمون باشید. برنامه ارمغان رو ادامه میدیم با تقدیم کلامی از امام راحل رضوان الله تعالی علیه درباره شهید و شهادت. ایشون در توصیف مقام والای شهدا فرمودند: شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش‌های بشری و انگیزه‌های عادی ارزیابی کرد و شهید در راه حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام والایان پی برد که ارزش عظیم آن معیاری الهی و مقام والای این دیدی ربوبی لازم دارد و نه تنها دست ما خاک نشینان از آن و این کوتاه است که افلاکیان نیز از راه یافتن به کنه آن عاجزند که آنها از مختصات انسان کامل است و ملکوتیان با آن مقام اسرارآمیز فاصله ها دارند. قلم اینجا رسید و سر به شکست و ما بازماندگان و عقب افتادگان در آرزوی آن و این باید روز شماری کنیم و حسرت شهادت و شهید و شهید پروران این چنانی را که با ایثار ثمره حیات خود عاشقانه به این شهیدان شاهد افتخار می کنند به گور بریم و از شجاعتهای بی نظیر شهیدان و دوستان اسیر و مفقودشان و آسیب دیدگان و اشتیاق زاید الوصف اینان برای بازگشت به میدان شهادت احساس خجلت و حقارت کنیم.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخوایم مهمون خاطرات شهیدی از جنس نور باشیم، شهیدی که دو هجرت داشت، یکی از افغانستان و خانواده به ایران و دیگری از دنیا به مقام اندلاهی، شهیدی از لشکر سربلند فاطمیون، شهید مدافع حرم سید اسماعیل حسینی. سید اسماعیل سال 71 تو چناران مشهد به دنیا آمد. پدرش سید محمد نبیل کارگر کارخانه مزایکسازی بود، سالیانی توی جنگ ایران و عراق همپای رزمنده های اسلام جنگیده بود. سید اسماعیل تازه می‌خواست مدرسه بره که به خاطر مشکلات اقامتی مجبور به برگشت به افغانستان شدن. برادر بزرگتر سید اسماعیل، شهید سید مشتبه، که حدود 6 سالی از سید اسماعیل بزرگتر بود، 2 سالی می‌شد که وارد ارتش افغانستان شده بود که سید اسماعیل هم همراه برادر وارد ارتش شد. به خاطر آمادگی جسمانی و توانایی رزمی که داشتن، اونا وارد نیروهای ویژه شدن و دوره‌های کماندویی رو رفتن. 7 سالی میشد که تو ارتش افغانستان بودن. خبر حمله داعش به سوریه و حرم حضرت زینب سلام الله علیها که به گوششون رسید، دیگه طاقت نیاوردن. پیش پدر که رفتن اجازه بگیرن، پدرشون که خودش اهل جهاد و ایثار بود مخالفتی نداشت، ولی حرفش این بود که فکر نکنید این جنگ مثل جنگایی که تا به حال رفتید. جنگ سوریه خیلی متفاوته. ممکنه رفتنتون بدون برگشت باشه ها. ولی این حرفا ذره‌ای رو تصمیم اونا اثر نداشت. اونا در جواب به پدرشون گفتن که این همه سال حسرت بودن تو کربلا و یاری آقا ابو عبدالله الحسین رو داشتیم. این همه سال گفتیم یا لیتنا کن نمک. حالا با حمایت از حرم حضرت زینب سلام الله علیها وقت عمل به این گفته هاست. این همه مثل ما اومدن و بعد زیر خاک رفتن، حالا چه بهتر که ما با شهادت بریم. مادر شهید میگه که بعد از اون بود که سید مشتاق به بهانه دیدن اقوام به ایران اومد، ولی بعد از مدتی شنیدم که به سوریه رفته. سید مشتاق به خاطر مهارت‌های نظامی که داشت به عنوان فرمانده تکتیرانداز انتخاب شده بود. مادر شهید میگه که بعد از سید مشتاق که رفت، سید اسماعیل هم یه سر اخبار سوریه رو دنبال میکرد. میگفت با شدتی که داعش داره میجنگه، کشور سوریه رو حسابی خراب کرده. با این وضعیت احتمال این هست که به حرم حضرت زینب سلام الله علیها هم حمله کنند. با این حرفا میخواست منو آماده کنه. بعد از مدتی گفت که دلم برای اقوام اون تنگ شده، میخوام برم ایران. منم مخالفتی نکردم. اون موقع هنوز سید اسماعیل تو ارتش بود. مدت کوتاهی بعد از این که به ایران اومد، عموش تماس گرفت و گفت که پسرت میخواد بره سوریه، خبر داری؟ وقتی اینو گفت با شنیدن این حرف خیلی غافلگیر شدم. اصلا فکر نمیکردم اسماعیل هم بخواد به سوریه بره. بهش زنگ زدم گفتم مادر جون، جنگ با جنگ چه فرقی داره؟ اگه میخوای بجنگی بیا پیش خودمون تو کشور خودمون همینجا با دشمن بجنگ. خب بیا همینجا. اسماعیل گفت که مادر، ماجرای سوریه صرفا جنگ نیست. ما برای جنگ نمیریم، ما برای دفاع از حرم خانم حضرت زینب سلام الله علیها داریم میریم. درسته تو افغانستان کار ما دفاع از ناموسه، اما اینجا موضوعش خیلی فرق داره. مادر شهید میگه که هر کی اصرار کردم دیدم اصرارم فایده نداره. اسماعیل هم تصمیمشو گرفته. برای همین گفتم مادر، هر چی خودت صلاح میدونی همون کارو بکن. به حضرت زینب سلام الله علیها میسپارمت. چند بار سید اسماعیل مجروح شد، تا جایی که برای مداوا به ایران آوردنش. تو یکی از این مجروحیتاش سال 94 بود که خبر شهادت سید مشتبه رو به خانواده دادن. از خانوادهش خواستن که برای تشییع پیکر مطهر شهید به ایران بیان، ولی تا بخوان گذرنامه بگیرن خیلی طول کشید. پدرش گفت که پسرم بدنش 2 ماه زیر آفتاب مونده، صلاح نیست بیشتر از این نگهش دارین. عموش و سید اسماعیل که اون موقع به خاطر مجروحیت تو ایران بود، تو مراسم تشییع برادرش به نیابت از همه خانواده شرکت کردند. مدتی بعد از تشییع سید مشتبه، سید اسماعیل مجددا به سوریه برگشت. هنوز 1 سال از شهادت سید مشتبه نگذشته بود که مادر شهید دوباره غافلگیر شد. این دفعه خواهرش از ایران زنگ زد و خبر شهادت سید اسماعیلش رو بهش داد. سید اسماعیل تو عملیاتی تو تدمار سوریه به شهادت رسید. داعشی‌های خبیث بدن مطهرش رو به ماشین بستن و انقدر کشیدن که بدنش تکه تکه شد. بله، سید اسماعیل ها تکه تکه شدن، ولی اجازه ندادن داعش خبیث دستش به حرم عقیله بنی هاشم برسه. خودشون کربلایی شدن، ولی نذاشتن کربلا تکرار بشه و عمه سادات به اسارت بره. شادی روح امام و شهدا و این دو برادر شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین رسول پور که بخش کبوتران مهاجر رو تقدیم شما عزیزان کردن. خدا انشاءالله ما رو در تمام عمر شرمنده خون شهدا نکنه. الهی آمین. از اینکه همراهمون بودید و ویژه برنامه ارمغان رو در روز 14 خرداد شنیدید از شما عزیزان سپاسگزارم. امیدوارم که این روزها که بر ما میگذره و این خاطره های تلخ و شیرین انقلاب که بر ما مرور میشه، ما رو بیشتر ترغیب کنه که پای کار انقلاب باشیم، همونطور که شهدا این مسیر رو رفتند و خونشون گواه پاکی این راهه. التماس دعا و خدا نگهدار.
باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود. او برای جهان خاکی ما
سرزمینی پر از سخاوت بود.
او برای